بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم پریچهره فرزام جلب می‌کنم.
درود بر شنوندگان عزیز. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه با 370 رأی موافق به اصلاح قانون اساسی این کشور و انتخاب رئیس جمهوری با مراجعه به آرای عمومی رأی مثبت داد. مطابق این اصلاحیه، رئیس جمهوری برای یک دوره 5 ساله که یک بار قابل تمدید است توسط آرای مستقیم مردم برگزیده می شود. این مصوبه اکنون باید به امضای احمد نجات سزر رئیس جمهوری ترکیه برسد. مقام های آمریکا و جمهوری چک درباره استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی در این کشور گفتگو می کنند. مقام های آمریکا و جمهوری چک در مذاکرات روز پنجشنبه خود در پراگ موضوع استقرار رادارهای دفاع موشکی را بررسی می کنند. آمریکا مایل است این رادارها را در قالب طرح استقرار سیستم موسوم به سپر دفاع موشکی در جمهوری های چک و لهستان مستقر کند. به گفته وزارت دفاع جمهوری چک، در مذاکرات روز پنجشنبه مسائل حقوقی و نیروی انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دادگاهی در آمریکا یک مرد ایرانی تبار شهروند این کشور را به جرم تلاش برای صدور غیرقانونی قطعات هواپیماهای جنگنده F-14 به ایران به 2 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محموله‌ای که این مرد با نام رضا طبیب قصد داشت با کمک همسرش به ایران صادر کند، در ماه فوریه گذشته توسط اداره گمرک و مهاجرت آمریکا ضبط شده بود. این زوج در دادگاه متهم شدند که از طریق آلمان این قطعات را به ایران صادر می‌کردند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید مرحله دوم آنچه که طرح ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش امنیت اخلاقی خوانده می‌شود، از اول خرداد ماه آغاز خواهد شد. آقای احمدی مقدم افزوده است که مرحله دوم طرح با هدف برخورد با مزاحمین به نوامیس مردم، اوباشان، اخلالگران اجتماعی و معتادان پرخطر آغاز می شود.
با تشکر از همکارم پریچهره فرزام که عناوین مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهار نظر دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه بازرسی از تأسیسات اتمی ایران. اظهارات محمود احمدی نژاد در جمع فرماندهان بسیج. بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز در زمینه قتل 3 خبرنگار در عراق. و گزارش های دیگر. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات های آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به این خبرگزاری گفتند با اینکه ایران قول داده بود اجازه بازرسی های سرزده را به بازرسانی سازمان بدهد، اما نخستین اقدام آنها برای بازرسی سرزده از یکی از تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم با مانع روبرو شده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مارس از ایران خواسته بود به بازرسان اجازه دهد دوربین‌هایی را در تأسیسات نتنز نصب کنند، اما ایران قبول نکرد و در عوض قول داد با بازرسی‌های سرزده و ناگهانی موافقت کند. اما روز 21 آوریل که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این توافق را در بوته آزمایش گذاشتند و خواستند بدون قرار قبلی از تأسیسات نتنز بازدید کنند، با ممانعت مقامات ایرانی روبرو شدند و هنوز هم نتوانستند یک بازرسی بدون قرار قبلی انجام دهند. از سوی دیگر روز پنجشنبه مقامات ارشد کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در برلین ملاقات کردند تا درباره اقدام‌های آتی در زمینه بی‌توجهی ایران به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کنند. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در حاشیه یکی از جلسات گروه 8 درباره ایران تبادل نظر کردند. یک دیپلمات از هیئت نمایندگی یکی از این 6 کشور که نخواست نامش فاش شود و در این حال وارد جزئیات هم نشد، گفت مذاکرات بیشتری بین 6 کشور صورت خواهد گرفت. وی گفت گفتگوهای روز پنجشنبه سازنده بود. هنوز روشن نیست در پشت درهای بسته چه گفته و شنیده شد، اما به نظر می رسد آمریکایی ها خواستار بحث درباره لحن یک قطعنامه جدید بودند. وزارت امور خارجه آلمان پیشتر گفته بود بحثی درباره تحریم های تازه نخواهد شد و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 منتظر گزارش بعدی آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند. وزارت امور خارجه آلمان تاکید دارد که هدف گفتگوها تدارک برای ملاقات هاویر سولانا، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است.
مریم احمدی گزارش می‌داد از اظهار نظر دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. کمیته حقوق بشر بین‌الملل پارلمان کانادا طرح قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن دولت فدرال موظف خواهد بود به دلیل اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که اعضای این کمیته آن را رواج نفرت، یهودی ستیزی و تهدید به نسل کشی نامیدند، به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی جنایی شکایت کند. مریم اقوامی از تورانتو جزئیات بیشتر را به اطلاع شما می رساند.
بر اساس خبری که در تارنمای حزب لیبرال دولت فدرال کانادا منتشر شده، کمیته حقوق بشر بین الملل وزارت امور خارجه طرح قانونی را به تصویب رسانده است که دولت محافظه‌کار کانادا را موظف می‌کند با رجوع به سازمان ملل نسبت به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر از میان برداشتن اسرائیل از چهره زمین پرونده شکایت تشکیل دهد. در بیانیه خبری تارنمای حزب لیبرال کانادا آمده است طرح قانونی که از سوی اروین کاتلر نماینده لیبرال پارلمان کانادا به کمیته حقوق بشر بین الملل وزارت امور خارجه پیشنهاد شده با اکثریت آرای اعضای این کمیته در پارلمان به تصویب رسیده است. این طرح دولت محافظه‌کار را موظف خواهد کرد تا نسبت به آنچه که در این بیانیه اظهارات تحریک‌آمیز علنی و عمومی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و دیگر مقامات دولت ایران برای نسل‌کشی و برداشتن اسرائیل از چهره زمین نامیده به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده و از این شورا بخواهد تا تهدید مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به نسل‌کشی را برای تحقیق گسترده و تعقیب کیفری به دیوان بین‌المللی جنایی ارجاع کند. اروین کاتلر نماینده یهودی تبار پارلمان کانادا و منتقد حقوق بشر خطاب به اعضای این کمیته پارلمانی گفته است آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم همگرایی و تقارب مسموم و خطرناک خواست علنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای ارتکاب دهشتناکترین جنایت‌های بشری همچون نسل‌کشی، گسترش نفرت و ترویج یهودی ستیزی است و تصمیم این کشور برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مانور ارتش کشوری است که برای نمایش موشک شهاب 3 پرچم برداشته شدن اسرائیل از چهره زمین را به رژه گذاشته است. آقای کاتلر وزیر دادگستری پیشین دولت لیبرال که از یهودیان با نفوذ کانادا است در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس کشورش گفته است چنین تهدیدهای تحریک‌آمیز و تکان دهنده ای نقض آشکار معاهده مبارزه علیه نسل‌کشی است و باید در شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی جنایی مطرح شوند. بیانیه خبری حزب لیبرال کانادا می نویسد این طرح قانونی با اکثریت آرا و تنها دو رأی مخالف اعضای محافظه‌کار کمیته حقوق بشر پارلمان به تصویب رسیده است. در متن این قطعنامه آمده است مقامات عالی رتبه دولت ایران در اظهارات آشکار و مستمر خود برای نابودی و از میان برداشتن اسرائیل از چهره زمین، مصوبات معاهده مبارزه با نسل‌کشی و اصل 25 متذکر در دیوان بین‌المللی جنایی را نقض کرده و با توجه به تصمیم ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، پرونده شکایت دولت فدرال کانادا باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. در ادامه این طرح قانونی آمده است. کانادا در مقام یکی از کشورهای امضا کننده معاهده مبارزه علیه نسل‌کشی باید از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد تا بر اساس منشور این سازمان برای پیشگیری و نیز محکومیت خواست علنی و عمومی مقامات عالی رتبه دولت ایران برای نسل‌کشی اقدام فوری به عمل آورد و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا به منظور تحقیق گسترده و تعقیب کیفری مقامات ایران این پرونده را به دیوان بین‌المللی جنایی ارجاع نماید. تصویب این طرح قانونی در کمیته حقوق بشر بین‌الملل پارلمان کانادا به منظور پیگیری کیفری و جنایی اظهارات رهبر یک کشور و رجوع به شورای امنیت و دیوان بین‌المللی جنایی اولین پرونده قانونی در تاریخ پارلمان این کشور است که به یک نهاد بین‌المللی همچون سازمان ملل شکایت کرده است. در حالی این طرح قانونی در کمیته حقوق بشر بین‌الملل وزارت امور خارجه کانادا به تصویب رسیده است که در مرحله بعد در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیته امور خارجه در برابر نمایندگان مجلس عوام دولت فدرال در اتاوا به رأی گذاشته خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جمع فرماندهان بسیج گفت دولت او با در پیش گرفتن رویه بسیجی توانسته است به موفقیت‌های مهم اقتصادی دست یابد. حسام مهدوی در این مورد گزارشی تهیه کرده است که می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در همایش سالانه فرماندهان و مدیران نیروی مقاومت بسیج سراسر کشور از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرد و هشدارها در مورد افزایش تورم، افزایش واردات و کاهش نرخ رشد اقتصادی را دروغ پردازی کسانی خواند که از رویه بسیجی بودن دولت او آسیب دیدند. آقای احمدی نژاد تاکید کرد دولت او توانسته در زمینه افزایش ایجاد اشتغال، پرداخت بدهی کشاورزان و ساخت مسکن موفقیت‌های بی‌نظیر کسب کنه که از نظر اقتصاددان‌ها یک معجزه است. اما اجازه بدهید نظر یک اقتصاددان در تهران را در خصوص بخشی از گفته‌های آقای احمدی نژاد جویا شیم. آقای دکتر علی رشیدی، با سلام بفرمایید که دیدگاه جناب عالی در خصوص این هزار نظر آقای احمدی نژاد که گفتند دولت ایشون موفق شده نرخ تورم رو کاهش بده و به حدود 13.5% برسونه چیه؟
قرار بوده در یه برنامه چهارم نرخ تورم یک رقمی بشه، یعنی بیاد به زیر فرض کنید 10% و اینها. اینست که فرمایشات ایشون رو باید دید که اینو محاسبه کرده، کجا محاسبه کردن، چه پوششی داشته، چه نوع تورمی هست، آیا شاخص قیمت کالاهای مثلا مصرفی، کالاهای عمده فروشی، کالاهای صادراتی، کالاهای وارداتی، کالاهای سوبسیدی دولت و پوششش چیه. اینه که خیلی میتونه بحث انگیز باشه این موضوع، ولی در هر حال رقم بسیار بالایی 13%.
وابستگی بودجه به نفت چطور آقای دکتر؟ ایشون اشاره کردن که کاهش پیدا کرده در سال 85.
من فکر نمی‌کنم که اینطور باشه، چون ببینید دولت مخارج بسیار زیادی داره انجام میده که تقریبا اگر سهم درآمدهای مالیاتی رو در کل بودجه در نظر بگیریم حد اکثر مثلا 30% درآمدهای مالیاتی وابسته است به واردات، که واردات هم مرتبط است با نفت. بنابراین این اصل قضیه است، ولی به قول معروف شامورتی بازی که در جریان بودجه اینا انجام میدن این است که قیمت نفت رو پایین میگیرن و در نتیجه مقدار کمتری با توجه به صادرات برای نفت منظور میکنن، ولی مازاد درآمد رو که میبایستی بره به صندوق ذخیره ارزی اون رو هم خورد خورد میگیرن و مصرف میکنن. این است که وقتی که تمام صرف بودجه رو اون چیزی که مستقیما مجلس تصویب کرده به علاوه اون چی که از محل ذخیره ارزی مصرف میشه دوتا رو در نظر بگیریم، من فکر نمیکنم که هیچ فرق کرده باشه و حجم اون در هر حال سال به سال افزایش پیدا میکنه.
گفتگو و گزارش حسام مهدوی را میشنیدید در رابطه با سخنان محمود احمدی نژاد در جمع فرماندهان بسیج. ابوالقاسم مختاری از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم درباره سوء استفاده و اخاذی افرادی با پوشش پلیس از زنان و جوانان تحت لوای طرح مبارزه با بدحجابی سخن گفته است و از مردم خواسته در صورت برخورد با ماموران ابتدا از آنان کارت شناسایی بخواهند. خانم مهرانگیز کار معتقد است طرح مبارزه با بدحجابی خود به عاملی برای افزایش فساد تبدیل شده و مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند. مهرانگیز کار:
سیاست‌های دولت در ارتباط با زنان تبدیل شده است به شمشیر دو لبه که نه تنها برخلاف ادعاهای مسئولین و مجریان از فساد و درجات آن نمی‌کاهد، بلکه منجر به انواع مفسده‌های اجتماعی و حکومتی جدید هم می‌شود. اخیراً یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم پره از این ماجرا برگرفت و گفت برخورد تهاجمی با بدحجابی باعث می شود که یک سری افراد سودجو از این فرصت بهره برداری کرده و با توسل به طرح مبارزه با بدحجابی به اخاذی از زنان و دختران مردم برآیند. وی گفته است نیروی انتظامی در کنار اجرای طرح حداقل باید به شدت با این افراد فرصت طلب هم برخورد کند. همچنین گفته است ماموران ملزم به ارائه کارت شناسایی هستند و به صرف لباس و با معرفی لفظی نباید با زنان و نوجوانان برخورد کنند. در این صورت فرصت طلبان اخاذی هایی زیر نام پلیس انجام می دهند که ممکن است کل عملکرد پلیس را زیر سوال ببرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم با اشراف کامل به شکل برخوردهای فیزیکی مأمورین مبارزه با بدحجابی و انتقاد از آن، به صورتی کاملا صریح خود شخصا رفتار پلیس را زیر سوال برده است. او به درستی توجه داده اگر با روش‌های غیر تهاجمی و غیر برخوردی کار پیش برود و مسائل با آموزش و گفتگو حل شود شایسته تر است. بنابراین عقیده آقای ابوالقاسم مختاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم که با خبرگزاری ایلنا در میان گذاشته شده و حاوی انتقاد صریح از پلیس و مأمورین اجرای طرح بی‌حجابی است باید شنیده بشود. بیگمان نظر بسیاری از مدیران کشور همین است، اما چون خود نیز احساس مسئولیت نمی کنند مجبورند انتقادها را بسیار با احتیاط و محافظه‌کارانه مطرح سازند، حالان که مقام و موقعیتی که در آن قرار دارند ایجاب می کند عموماً تند و تیز زبان به انتقاد بکشایند و به انگیزه این واقعیت که دولت، نیروی انتظامی و تمام مسئولین تا بالاترین رؤوس هرم قدرت باید خدمت بر مردم را بر حفظ قدرت ترجیح بدهند، آنچه را نابسود رفاه و آسایش و امنیت مردم می دانند با صدای بلند مطرح سازند. آنچه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم گفته است در زندگی تک تک مردم ایران سالهاست تکرار می شود. مثلا هجوم پلیس به محافل و جشنهای خانوادگی و دوستانه سرانجام باعث شد جمعی اخاذ ایجاد بشود و سازماندهی بشوند و با اخاذی بسیاری از پارتی ها را مسون از تعرض بدارند، یا ممنوعیت شرب خمر و مانند آن که انواع اخاذی ها را در پی داشت و دارد. اینک زیر عنوان مبارزه با بدحجابی بسیاری مفاسد جدید در حال شکل گیری است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فقط شمه ای از آن را با زبان و بیانی محتاطانه عنوان کرده است. طرح مبارزه با بدحجابی تبعات زیانبارتر از اخاذی مأمورین یا فرصت طلبان دارد. طرح مبارزه با بدحجابی که به فحاشی به زنان از تریبون‌های نماز جمعه و سپس تهدید آنان به تبعید به زادگاه از سوی یک مقام بلند پایه قضایی منجر شد، طرحی است که مردم ایران را بیش از پیش از حکومت در جای خدمتگزار آنان دور می سازد و بر سستی پیوندهای شهرمند و دولت می افزاید. برای دولت آسان نخواهد بود تا این زخم‌های تازه را التیام بخشد.
سخنان مهرانگیز کار را میشنیدید در زمینه پیامدهای طرح مبارزه با بدحجابی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ما به خوبی نگرانی موجود در خاورمیانه را درک میکنیم. نگرانی موجود در منطقه را درباره جاه طلبی توسعه گرایی رژیم ایران، جاه طلبی توسعه گرایی که نه تنها در عراق بلکه فراتر از عراق است. به دومین بخش گزارش پریچهر فرزام از میزگرد خبری وزارت امور خارجه آمریکا درباره کنفرانس بین المللی شرم الشیخ درباره عراق گوش میکنید و پرسش وی از دیوید ساترفیلد، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق.
دولت آمریکا چند روز پس از برگزاری کنفرانس بین المللی شرم الشیخ درباره عراق در یک میز گرد خبری با نمایندگان رسانه‌های مقیم واشنگتن نظرات خود را درباره برگزاری این کنفرانس در میان گذارد. دیوید ساترفیلد، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور مربوط به عراق، گفت:
The Iraqi government must lead as a national, not a sectarian, not a partisan, not a particularist government, but as a national government.
دولت عراق باید در مقام یک دولت ملی کشور را راهبری کند، نه در مقام یک دولت فرقی، نه یک سویه. یک دولت ملی که یک برنامه ملی را دنبال می‌کند، مسئله‌ای که با آشتی ملی مرتبط است.
دیوید ساترفیلد، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور مربوط به عراق، گفت:
I spent 2 weeks in the region meeting with all of the neighboring states. Then we had Sharm, the vice president is now traveling. Our focus as regards Iraq.
من 2 هفته در منطقه به سر بردم و با تمام نمایندگان کشورهای همسایه ملاقات کردم. بعد کنفرانس شرم الشیخ را داشتیم و اکنون نیز معاون رئیس جمهوری در خاورمیانه است.
مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق آنگاه گفت: تمرکز ما بر مسئله عراق بود. البته مسائل دیگری نیز مطرح شد، اما تمرکز در آنجا تنها بر این مسئله بود که چطور به بهترین وجه میتوان به موارد اصلی پرداخت، زیرا مسئله تشکیل یک کنفرانس تنها به همین جهت درباره عراق بوده است، برای عراقی با ثبات در چهارچوب جامعه مرفه و امن. مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور مربوط به عراق در اینجا به نکته مهمی اشاره کرد و گفت:
We understand very well concerns in the region about expansionist ambitions of Iran, not just in Iraq but beyond Iraq. We understand very well concerns.
ما به خوبی این مسئله را درک می‌کنیم. مسئله نگرانی موجود در منطقه را درباره جاه طلبی توسعه گرایی رژیم ایران، جاه طلبی توسعه گرایی نه تنها در عراق بلکه فراتر از عراق.
دیوید ساترفیلد در ادامه سخنان خود گفت: ما همچنین به خوبی وجود این نگرانی را در منطقه درک می‌کنیم. نگرانی درباره رشد جنبش افراط طلبی را، جنبش تکفیری یا تروریسم القاعده را. از مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا پرسیدم: شما چطور هدف دوگانه ایران را به مناسبت شرکتش در این کنفرانس توجیه می‌کنید؟ از یک سوی دولت ایران تعهد کرده است که 1 میلیارد دلار جهت کمک به اقتصاد عراق پرداخت خواهد کرد و از سوی دیگر رژیم ایران به شورش شیعیان در عراق کمک می کند. آقای ساترفیلد در پاسخ من گفت:
First of all, I would ask you to challenge the Iranian government to explain their behaviors in that regard.
اول از همه من می خواهم شما را برای پرسیدن چنین سؤالی از دولت ایران به چالش بگیرم، برای پرسش درباره توجیه رفتارهایشان.
دیوید ساترفیلد گفت: ما جهت انجام تعهدات کوشش می‌کنیم. کوشش بر این که لازم است تمام همسایگان نقش مثبتی در برقراری ثبات در عراق داشته باشند. اگر موفقیتی در تحولات عراق انجام شود و خشونت‌ها از آن کشور دور شود، چنین امری برای ثبات و صلح منطقه بسیار مهم است، برای تمام همسایه‌ها از جمله سوریه و ایران. مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا سپس در ادامه سخنان خود در پاسخ من گفت: من این مسئله را بر عهده خود این دو کشور دو کشور سوریه و ایران می‌گذارم که انگیزه اقدامات ویژه خود یا انجام ندادن اقدامات خود را توجیه کنند، زیرا برخی از اوقات انجام ندادن اقدامات است که خود موجب ایجاد مشکل می‌شود. دیوید ساترفیلد، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق، مجدداً رضایت دولت مطبوع خود را از برگزاری کنفرانس شرم الشیخ با نمایندگان رسانه‌های حاضر در میان گذارد. کنفرانسی که در جهت برقراری ثبات، آشتی ملی و بازسازی عراق شکل گرفت.
گزارش پریچهره فرزام را می‌شنیدید از میزگرد خبری وزارت امور خارجه آمریکا. کردهای عراقی میگویند انفجاری که اخیراً در اربیل روی داد بی‌سابقه بوده است. آنها از سرایت هرج و مرج در از نقاط دیگر عراق به منطقه کردستان ابراز نگرانی کردند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
کردهای عراقی روز پنجشنبه از این مسئله ابراز نگرانی کردند که انفجاری که در این منطقه به کشته شدن 15 نفر منجر شد، مقدمه‌ای باشد برای حمله‌های بیشتر و آشفتگی که اکنون در نقاط دیگر عراق وجود دارد به منطقه خودمختار کردستان عراق نیز سرایت کند. روز چهارشنبه انفجار کامیون در مرکز اربیل منجر به کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منطقه خودمختار کردستان عراق از پس از آغاز جنگ در سال 2003 تا کنون تقریبا امن‌ترین منطقه در این کشور محسوب می شود. مقام‌های کردستان عراق می‌گویند اطلاعاتی دریافت کردند مبنی بر اینکه شبه نظامیان سنی مذهب عرب قصد دارند اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده را به این منطقه وارد و آن را منفجر کنند. وقوع چنین حمله‌هایی در بغداد و سایر شهرهای عراق عادی است، اما در کردستان عراق این گونه حمله‌ها سابقه ندارد. آخرین حمله در منطقه کردستان عراق 2 سال پیش در شهر اربیل روی داد که موجب کشته شدن 60 نفر شد. روزنامه‌های کردی بمب‌گذاری روز چهارشنبه در اربیل را زنگ خطری برای مردم این منطقه دانستند. یک گروه اسلامگرا وابسته به القاعده مسئولیت حمله به اربیل را بر عهده گرفته و گفته است که این حمله به تلافی همکاری نیروهای پیشمرگه کرد با سربازهای آمریکایی و عراقی در بغداد انجام شده است. کردهای عراقی از متحدان نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق محسوب می شوند. عربهای سنی مذهب در عراق تقسیم این کشور به مناطق خود مختار را به ضرر خود می دانند، زیرا بیشتر نفت این کشور در مناطق کرد و شیعه نشین است. پس از سرنگونی صدام حسین منطقه کردستان عراق آبادتر شده است و هزاران عرب عراقی از پزشک و مهندس گرفته تا کارگر به این منطقه کوچ کردند.
گزارش لیلی صدر را می شنیدید از انفجار اخیر در منطقه اربیل عراق. سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار یک بیانیه نسبت به قتل 3 خبرنگار عراقی در روز چهارشنبه 9 مه شدیداً ابراز انزجار نمود. جزئیات بیشتر را از الهه هیکس می شنوید.
سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است نسبت به کشته شدن 3 خبرنگار در شهر الراشد در 60 کیلومتری شمال کرکوک در عراق ابراز انزجار کرده است. این 3 خبرنگار به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز ظاهراً در حالی که توسط چند اتومبیل به محاصره در آمده بودند روز چهارشنبه 9 ماه می به ضرب گلوله از پای در آمدند. این سازمان بین‌المللی که وضعیت نقض حقوق بشر در رابطه با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری را دنبال می‌کند، در بیانیه خود گفته است با کشته شدن این 3 خبرنگار تعداد خبرنگارانی که از شروع سال میلادی به قتل رسیده‌اند به 20 نفر می‌رسد. سازمان خبرنگاران بدون مرز اضافه می‌کند که روز به روز لیست اسامی خبرنگارانی که در عراق به قتل می‌رسند طولانی‌تر می‌شود، بدون اینکه مقامات دولت عراق اقدامی برای جلوگیری از قتل عام خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های خبری در این کشور انجام دهند. اسامی این 3 خبرنگار عبارت از رعد مصطفی العیساوی 42 ساله که سردبیر هفته‌نامه العراق القعاد بوده است، به همراه 2 خبرنگار این هفته‌نامه نبراس عبدالرزاق عابد 29 ساله و عماد عبید 25 ساله به همراه راننده اتومبیلشان به قتل رسیدند. ظاهراً هدف کشتن این 3 روزنامه‌نگار به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز مخالفت آنها با ملحق شدن کرکوک به کردستان عراق بوده است و هفته نامه آنها نیز از نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا کمک مالی دریافت می کرده است. در بیانیه این سازمان آمده است از زمان اشغال عراق در سال 2003 تا کنون 174 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در عراق به قتل رسیدند، 2 خبرنگار ناپدید و در حال حاضر 12 خبرنگار در این کشور به گروگان گرفته شده‌اند.
گزارش الهی هکس را می‌شنیدید درباره بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز. و با این گزارش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها